5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین آغاز به کار کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران کشورهای همسایه را به پرهیز از ماجراجویی دعوت کرد. پلیس تایلند میگوید 10 عضو گروه داعش برای حمله به منافع روسیه وارد تایلند شدند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. 168مین اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها گفتگو در مورد سقف تولید اعضای اوپک و همچنین بازگشت اندونزی به آن سازمان از موضوعات مورد بحث در اجلاس امروز به شمار می رود. سقف فعلی تولید برای 12 عضو اوپک 30 میلیون بشکه در روز تعیین شده است، اما انتظار می رود شماری از اعضا خواستار رسیدن این سقف به 31 میلیون بشکه شوند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امروز پس از ورود به وین به خبرنگاران گفت که ایران به هیچ وجه کاهش تولید پس از لغو تحریم ها را نخواهد پذیرفت. به گفته او، ایران پس از رفع تحریم ها بلافاصله تولید نفت خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش می دهد و این افزایش اندکی بعد به 1 میلیون بشکه خواهد رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، کشورهای همسایه را به پرهیز از آنچه ماجراجویی و مسئولیت پذیری در اتخاذ مواضع سیاسی خواند دعوت کرد. به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه گفت به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به انتشار اخبار منفی درباره خود و خانواده‌اش در رسانه‌های ایران هشدار داده است. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به موضوعاتی مانند ارتباط نفتی خانواده وی با گروه دولت اسلامی داعش در سوریه بود. به گزارش ایسنا، حسین جاوید انصاری ضمن دعوت از کشورهای همسایه به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط گفت ادامه پیگیری سیاست‌ها و اتخاذ مواضعی که خواسته یا ناخواسته منجر به حمایت از تروریسم در سوریه و عراق شده است تنها به تشدید بحران جاری در منطقه و افزایش مشکلات کشورهای منجر می‌شود که به اجرای چنین سیاست‌هایی ادامه می‌دهند. او اضافه کرد ایران از تغییر این سیاست‌ها و همراهی همه کشورهای منطقه در روند مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری استقبال می‌کند و برای تحقق این هدف آماده همکاری و هماهنگی با همسایگان خود است. پلیس تایلند امروز اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی از سرویس امنیت فدرال روسیه 10 نفر از اتباع سوریه که در ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش هستند 2 ماه پیش برای حمله به منافع روسیه وارد تایلند شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، واحد مخصوص پلیس تایلند خواستار تشدید تدابیر امنیتی در اطراف مناطقی شده که مقامات روسیه نسبت به آنها نگرانند. روسیه از بیش از 2 ماه پیش حملات هوایی در سوریه را آغاز کرده و این حملات در هفته‌های اخیر تشدید شده است. در واکنش به این حملات، گروه داعش چندی پیش مسئولیت سرنگونی 1 هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینای مصر را بر عهده گرفت که در آن حادثه کلیه 224 سرنشین هواپیما کشته شدند. به دنبال تیراندازی اخیر در سان برنادینو در ایالت کالیفرنیای آمریکا، اطلاعات تازه‌ای درباره زوج مسلحی که آن حمله را انجام دادند منتشر شده است. همزمان بحث بر سر سهولت و رواج داشتن چنین رخدادهای خونباری در ایالات متحده نیز به موضوع داغ گفتگو میان سیاسیون و گروهی از شهروندان آمریکایی تبدیل شده است. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دست کم 14 نفر در تیراندازی مرگبار کالیفرنیا کشته شدند که یکی از آنها به نتابت بدل یک زن آشوری ایرانی تبار 46 ساله بود. بر اساس بیانیه خانواده خانم بت بدل، این زن ایرانی تبار مادر 3 فرزند بود و در سن 18 سالگی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران برای گریز از بدرفتاری با مسیحیان به آمریکا مهاجرت کرده بود. اما قتل به نتابت بدل و 13 قربانی دیگر در مرکز نگهداری از معلولان شهر سان برناردینو جدل میان سیاسیون و بخشی از شهروندان آمریکا را بر سر دلایل رخ دادن چنین حوادثی دامن زده است، در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که انگیزه تیراندازی مرگبار کالیفرنیا هنوز مشخص نیست. جدل میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره دلایل این واقعه بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تیراندازی 11 آذر ماه رضوان فاروق و تفشین مالک، زوج پاکستانی الاصل، علاوه بر کشته شدن دست کم 14 نفر باعث شد که نوک پیکان حملات جمهوری خواهان بار دیگر به تعبیر آنها تندروهای اسلامی را هدف قرار دهد. از دیگر سو، دموکرات‌ها رقبای خود را به دلیل حمایت از حق داشتن اسلحه در تکرار چنین حوادثی مقصر می‌دانند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، در توییتر خود نوشت که برای قربانیان این حادثه، خانواده‌های آنها و کسانی که برای نجات جان انسان‌ها خود را به خطر انداختند، دعا می‌کند. دیگر شخصیت‌های جناح محافظه‌کار هم در این باره کم و بیش مواضع مشابهی داشتند. اما دعای جمهوری‌خواهان موجی را در میان سیاستمداران دموکرات و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. سناتور دموکرات کریس مورفی نوشت: به دعا باشد، اگر باز هم تعلل کنید باید برای طلب بخشش خودتان دعا کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم از رواج یافتن چنین رویدادهایی در آمریکا انتقاد کرد.
As I said yesterday, we see the prevalence of these kinds of mass shootings in this country.
همانطور که گفتم، رواج چنین رویدادهایی را در این کشور شاهدیم، در حدی که فکر می‌کنم بسیاری از شهروندان آمریکایی برخی مواقع احساس می‌کنند که برای توقف آن کاری از دستمان بر نمی‌آید، در حالی که از ترکیبی فوق‌العاده از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی بهره‌مند هستیم، نمی‌توانیم حل و فصل این موارد را صرفاً به این نیروهای متخصص وا بگذاریم. هر کدام از ما وظیفه‌ای داریم که باید ایفا کنیم.
اما هیلاری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات، در توییتر خود تصریح کرد که او حوادث خونباری از قبیل آنچه در کالیفرنیا رخ داد را هرگز معمول نخواهد دانست و نمیپذیرد که تیراندازی در کشورش رواج داشته باشد. آنطور که این نامزد ریاست جمهوری میگوید، باید برای مقابله با این روند کاری کرد. 2 روز پس از تیراندازی در مرکز معلولان شهر کوچک سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا، مشخص شده که رضوان فاروق، یکی از 2 تیراندازی که با گلوله پلیس کشته شد، 1 سال پیش سفری 9 روزه به عربستان سعودی داشته و اندکی بعد ازدواج خود را با تفشین مالک در آمریکا ثبت کرد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام امنیتی آمریکایی روز پنجشنبه تایید کرد که رضوان فاروق از طریق شبکه‌های اجتماعی با تندروهای اسلامی در ارتباط بوده است.
هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش‌های دیگر همچنین در وبسایت رادیو فردا قرار دارند که می‌توانید آنها را در radiofarda.com پیگیری کنید.
اصلاح طلب‌ها چقدر شانس دارند؟ در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان، از یک طرف اصلاح طلب‌ها سفارایی رو شروع کردند و از طرف دیگه مخالفان هم با اقتدار وارد شدند، با مشت و چاقو. شما چقدر احتمال میدید که اصلاح طلب‌ها سهم عمده ای از این انتخابات ببرند؟ پیروزی احتمالی اصلاح طلب‌ها چه معادله‌ای رو جابجا می‌کنه و این حضور احتمالی برای شما چقدر مهمه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 17:09 ایران میرسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسن‌نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات آزیتا رفیعی زاده، شهروند بهایی، می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 شماری از استادان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان به دادسرای مقدس مستقر در اوین احضار شدند تا پاسخگوی پرسش‌هایی درباره فعالیت این دانشگاه باشند. آزیتا رفیع‌زاده، یکی از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان، موسوم به مؤسسه علمی آزاد بود که در آن احضار و سوال جواب حضور داشت. افراد دعوت شده به دادسرای مقدس اوین در آن زمستان سال 91 یا متعهد شدند تا همکاری خود با مؤسسه آزاد بهائیان را متوقف کنند یا از دادن تعهد سر باز زدند که آزادیشان منوط به تأمین وثیقه شد. مؤسسه علمی آزاد بهائیان یا دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان مؤسسه غیر رسمی بود که برای جبران محرومیت از تحصیل جوانان بهایی که در ایران به دلیل اعتقادات مذهبیشان از حضور در دانشگاه محروم شده بودند تشکیل شد. از سال 91 فعالیت‌های این دانشگاه یا مؤسسه آموزشی غیر رسمی با فشارهای بیشتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همراه شد. پیمان کوشک‌باغی، همسر آزیتا رفیع‌زاده، نیز از جمله بهائیان مرتبط با دانشگاه بهائیان بود که بازداشت و محاکمه شد. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آزیتا رفیع‌زاده در خرداد ماه سال 93 تشکیل شد و این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شد. اتهامات این شهروند بهایی عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت غیرقانونی در مؤسسه آموزش عالی بهاییان اعلام شد. آزیتا رفیع‌زاده خود دانش آموخته دانشگاه علمی آزاد بهاییان در رشته مهندسی کامپیوتر است که پس از اخذ مدرک کارشناسی از این دانشگاه، کارشناسی ارشد در همین رشته را در دانشگاهی در کشور هند ادامه داد و از سال 81 به عنوان مدرس و استاد دانشگاه جامعه بهائیان به دیگر جوانان بهائی تدریس می‌کرد. در نهایت آزیتا رفیع‌زاده در آن دادگاه به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همسر او پیمان کوشک‌باغی نیز با اتهاماتی مشابه در اردیبهشت ماه سال 94 تشکیل شد که در نهایت محکومیت به تحمل 5 سال حبس را برای او رقم زد. اجرای حکم زندان آزیتا رفیع‌زاده در مهر ماه سال 94 با احضار وثیقه گذار او و تهدید او به ضبط وثیقه جدی شد. با درخواست این استاد دانشگاه جامعه بهائیان اجرای حکم چند هفته‌ای به تأخیر افتاد تا اینکه در آبان ماه سال 94 آزیتا رفیع‌زاده با همسرش پیمان کوشک‌باغی و فرزند خردسالش خداحافظی کرد تا خود را برای اجرای حکم زندان آماده کند. این استاد دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان برای گذراندن دوره زندان 4 ساله خود به بند زنان زندان اوین انتقال یافت.
اگر خبر، نظر و یا دیدگاهی در خصوص برنامه‌ای که شنیدید دارید می توانید به ملاقات@radiofarda.com رایانه نامه بفرستید یا ایمیل بزنید. و آخرین خبر این که سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز اعلام کرد که بر اساس قوانین آن وزارتخانه و دولت هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تخلف محسوب می شود و به گفته او برابر مقررات با متخلفان برخورد می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین نوشابادی شبکه های ماهواره‌ای خارجی را از ابزارهای رخنه فرهنگی در داخل کشور توصیف و اضافه کرد از دیگر تخلفات ارسال آگهی به شبکه های ماهواره‌ای از جمله کالاهای مصرفی، بهداشتی یا آگهی برای نمایش فیلم است که در صورت شناسایی آنها عواملی که آگهی ارسال می کنند تحت پیگرد قرار می گیرند. خبرها و گزارش های این سطر را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اونların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir. پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسی شو که ندیدم، شما روسی شو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسی شد
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.